رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 5:30 صبح دوشنبه 4 عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 25 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. تلاش‌های اخیر رهبران اتحادیه اروپایی برای یافتن راه حل برای پناهجویان، انتقاد شدید ایران از محبوس شدن یک انجینیر ایرانی و کشته شدن دست کم 12 نفر در یک آتش سوزی در اندونزیا. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش‌های خبری، گزارش را از تلاش‌های گروه پلیسی افغانستان برای یافتن راه حل برای ناامنی‌ها در افغانستان خواهید شنید. با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی می‌شنوید. در نشست اضطراری رهبران اروپای مرکزی و کشورهای حوزه بالکان در بروکسل پایتخت بلژیک، روی اعزام بیش از 400 گارد سرحدی و ایجاد پوسته‌های جدید تفتیش بحث صورت گرفت. البته این اقدامات در صورت روی دست گرفته می شود که کشورهای خط فاصل مش جواز عبور به پناهجویان را به کشورهای دیگر اروپایی فسخ کنند. تفصیل بیشتر را در مورد از خالد مفتون می شنوید.
به گزارش آژانس خبررسانی رویترز، پیشنویس این پیشنهادات شامل افزایش تلاش‌ها برای اداره سرحدات، ارسال کشتی‌های بیشتر به یونان و توافق روی عدم فرستادن پناهجویان از یک کشور به کشور دیگر بدون توافق قبلی می باشد. نشست روز یکشنبه آخرین ملاقات مقامات ارشد اتحادیه اروپایی برای یافتن یک رویکرد واحد و یک پارچه برای ورود روزانه هزاران پناهجو به اروپا می باشد. تلاش‌هایی که تا حال ناکام بوده است. میرو سرار، صدراعظم سلوانیا، هشدار داده است که اگر برای مقابله با بحران پناهجویان در کشورهای حوزه بالکان اقدام فوری و جدی صورت نگیرد، اتحادیه اروپا در معرض از گسیختگی قرار خواهند گرفت.
دونالد ترامپ، یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه، می گوید اگر دیکتاتورهایی چون صدام حسین و یا معمر القذافی انوس هم در قدرت می بودند، جهان محل بهتری می بود. آقای ترامپ در حالی که عراق را دانشگاهی برای دهشت افکنان عنوان می کرد، به شبکه خبری CNN گفت که آن کشور به کمپ تعلیمگیری دهشت افکنان مبدل شده است و در حال حاضر وضع به مراتب بدتر از دوران صدام حسین و یا قذافی است. ترامپ در سخنان خود از تصمیم جورج دبلیو بوش در سال 2003 برای اشغال عراق انتقاد کرده، گفت که این تصمیم بر اساس استخبارات نادرست اتخاذ شده بود. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، بر توجهش روی حذف تهدید دهشت افغانی در کشورش تاکید کرده، گفت که این امر منوط به راه حل سیاسی است که سوری ها برای بحران در آن کشور طرح خواهند کرد. آقای اسد در دیدار با گروهی از قانونگذاران روسی و سایر مقام ها در دمشق تاکید کرد که از بین بردن گروه های دهشت افغان استقلال و تمامیت ارضی سوریه را حفظ می کند. الکساندر یوشنکو، یک عضو هیئت روسی، گفت که رئیس جمهور اسد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در صورت خواست سوری ها آمادگی می گیرد. حکومت ایران از تصمیم یک محکمه آمریکا در ارائه حکم حبس یک انجینیر ایرانی آمریکایی به بیش از 8 سال زندان انتقاد کرد. با گزارش آژانس خبری ایرنا، این مرد که تبع اردو کشور می باشد، به تلاش برای ارسال اسناد حساس نظامی به ایران مجرم شناخته شده است. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس می شنویم.
خبرگزاری ایرنا از قول مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که حکم حبس مظفر خزایی کاملا غیر عادلان است. خزایی به جرم تلاش برای ارسال صدها سند حساس نظامی امریکا روز جمعه بر علاوه محکوم شدن به 8 سال حبس و $50,000 جریمه نقدی نیز محکوم شد. گفته می شود خزایی که قراردادی یک شرکت دفاعی بود، سعی داشت 1500 صفحه حاوی اطلاعات محرمانه تجارتی و 600 صفحه از اطلاعات در مورد تکنولوژی حساس نظامی را به ایران بفرستد. مدعی العموم امریکا می گوید خزایی اطلاعات را در مورد برنامه جت‌های جنگی نیروهای هوایی امریکا و دیگر اسناد در مورد برنامه‌های انجینری جت‌های جنگی امریکا را به سرقت برده و با شخص ارتباطی خود در ایران شریک ساخته بود. خزایی 61 ساله با نوشتن نامه به قاضی محکمه‌اش خواهان شفقت شده و از کردارش ابراز پشیمانی کرده است.
آتش سوزی در یک رستوران در جزیره سولاویسی اندونزیا حداقل 12 نفر را هلاک و بیش از 70 تن دیگر را مجروح کرد. به گفته پلیس اندونزیا، شارتی برق حوالی شب یکشنبه تعمیر 3 طبقه رستوران انول ویزیتا را در حال تومه عریق ساخت که در اتاقهای آن شمار زیاده مصروف آوازخوانی با ماشین کریوکی بودند. بیشتر افراد به خاطر تنفس دود و پرش از پنجره ها برای فرار از عریق جان دادند و شماری هم به خاطر سوختگی هلاک شدند. و صندوق وجهی بین المللی یا IMF آماده است تا یون پول رایج چین را در جمع ذخایر دارایی های ارز خارجی این سازمان که SDR گفته می شود اضافه کند. تا حال دلار، ین، یورو و پوند استرلینگ در این ذخایر موجود می باشد و قرار است در ماه نوامبر روی داخل ساختن یون به این ذخایر تصمیم اتخاذ گردد. مسئولین IMF می گویند همه تصامیم روی معیارهای فنی اتخاذ شده و هیچ مانعی سیاسی آشکار در این مورد وجود ندارد. بیجینگ برای ملحق شدن یون به SDR زیاد فشار می آورد، زیرا این بخشی از هدف استراتژیک بلند مدت چین برای کاهش وابستگی به دلار و علامت از ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی می باشد. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو یا فلج اطفال می باشد. رادیو آشنا عمدترین منبع آگاهی دهی از بیماری و فواید واکسین ضد پولیو در افغانستان.
با عرض سلام، من صفیه حساس در بخش گزارش ها با شما هستم. اولین گزارش این برنامه: افغانستان نباید میدان منازعات کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و هندوستان باشد. اعضای گروه پالیسی افغانستان میگویند در تلاشند تا با جمع‌آوری دیدگاه‌های مشترک کارشناسان منطقه به ناامنی‌های موجود در این کشور راه حلی دریابند. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش دارد.
رویای یک افغانستان امن و مستقل پس از مأموریت سال 2014 میلادی عنوان پروژه منطقوی است که از جانب بنیاد فردریش ابرت برای حل سودمندانه منازعات کشورهای همسایه در این کشور روی دست گرفته شده است. در این برنامه حدود 60 تن از کارشناسان و متخصصین سرشناس با ایجاد یک شبکه 4 گروهی پالیسی ساز شامل افغانستان، آسیای مرکزی، هند و پاکستان تلاش می‌کنند تا نقطه اتصالی برای همکاری‌های منطقوی ایجاد نمایند. سید اسحاق ایلانی، عضو کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه و یکی از اعضای گروه پالیسی افغانستان در این نشست گفت آینده کشورهای منطقه در تامین ثبات افغانستان گره خورده است. آقای گیلانی همچنان از کشورهای منطقه خواست تا از افغانستان به عنوان میدان منازعه استفاده نکنند.
پالیسی گروپ ما تازه ایجاد شده و تا بال فقط یک راهکار داشتیم که از طرف 70 نفر از علمای بسیار بزرگ منطقه تهیه شده بود و 3 مملکت مخصوصا پاکستان و هندوستان او را قبول کردند و او به خاطر از این بود که افغانستان نباید میدان منازعات از این دو مملکت باشه. ما امیدوار هستیم که در عرصه های دیگه همراه همسایه های خود و منطقه و فرامنطقه روابط خود قسم داشته باشیم که بتانیم از او به نفع ملت افغانستان استفاده کنیم.
همزمان محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، ایجاد این گروه را مؤثر در زمین سازی بحث ها و همکاری ها در سطح ملی و منطقوی می خواند. آقای رحیمی گفت نتایج این تحقیقات می تواند کمک مؤثر در راستای تدوین پالیسی حکومت و وزارتخانه های افغانستان به شمار رود.
نهادهای پژوهشی و پالیسی ساز در تمام دنیا تحقیقات خود می کنند و بعد از تحقیقات اسناد بسیار موثق را ارائه میکنند برای دولت ها. ضروری نیست که این سیاسی باشه، این یک پالیسی هایی است در ارتباط آب، خطوط آهن، رشد صنایع، بر ارتباط جوانان. اینا بسیار چیزهای پر ارزشی هستند که انعکاس از جامعه مدنی و جامعه سیاسی و نهادهای مختلف میکنه و وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی ما مطمئن هستیم که اینا را میشه در نظر میگیرند.
اما آگاهان امور سیاسی میگویند این برنامه ها و گفتگوها زمانی مؤثر خواهد بود که دولت ها از نتایج آنها در پالیسی خود استفاده کنند. رفیق شهیر و غلامشاه عادل، آگاه سیاسی.
گروه به نام گروه پالیسی ساخته شده، یک حرکت خارج از هیئت دولت است و من باور ندارم که خب بتوانند که بسیار تاثیر بالای تصمیم گیری ها در کشورهای منطقه داشته باشند. همه این بحث ها هیچ وقت نتیجه نمیده تا ما شاهد تک ثبات در منطقه نباشیم.
وقتی شما به عنوان بازیچه باشیم، چگونه است ما چه میخواهیم که با شما معامله کنند؟ باید افغانستان از این وضعیت ابتدا خارج بشه، یک اعتماد به کشورهای منطقه بده که به اساس از اون ما مستقلا تصمیم میگیریم. فعلا ما فکر نمی کنم ما یک بازیگر مستقل باشیم که بتونیم چنین تئوری مطرح بسازیم.
قرار است نشست بعدی گروه پالیسی افغانستان هفته آینده با حضور نمایندگان کشورهای عضو در شهر استانبول ترکیه برگزار گردد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. از چندین دهه به این سو افغانستان به گونه پایگاهی برای تندروان اسلامی از کشورهای مختلف اسلامی بوده است. تندروان اسلامگرای آسیای مرکزی نیز از این امر مستثنا نیستند. تندروان که بیش از سه دهه در افغانستان تا اندازه در جنگ های این کشور حصه داشتند. تعداد تندروان آسیای مرکزی در افغانستان در چه حد است و چه تأثیری در بی‌ثباتی افغانستان دارند؟ خالد مفتون در مورد گزارشی را تهیه کرده که با هم میشنویم.
شمار دقیق تندروان اسلامگرا از کشورهای آسیای مرکزی که در افغانستان فعالیت دارند معلوم نیست، ولی آگاهان تعداد آنان را بین 3500 تا 5000 نفر تخمین می‌کنند. شمار از تحلیلگران سیاسی و نظامی مثل جاوید کوهستانی میگوید که تندروان آسیای مرکزی که بخش اعظم آنان را شهروندان ازبکستان تشکیل می‌دهند، از چندین دهه به این سو در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و در زمان حاکمیت طالبان بر ضد مخالفین رژیم طالبان می‌جنگیدند. آقای کوهستانی میگوید که تندروان آسیای مرکزی در شرایط فعلی در نارامی‌های شمال و شمال شرق افغانستان نقش برازنده‌ای داشتند.
طور آشکار جنگ‌هایی که در بدخشان صورت گرفت، در تخار، در قندوز، در فاریاب، جوزجان، سرپل، یعنی بیشترین عامل بی‌ثباتی و جنگ اینا هستند. عمدترین گروه شورشی و جنگجویی را اینا تشکیل میدن. بیشترین نیروی جنگی را دارن، چون اینا دیگه جغرافیا برای حضور ندارن، جای عقب نشینی کردن نمیکنن، تا آخرین مرمی میجنگن. نیروهای انتحاری را اینا فراهم میکنن و هم متخصص شدن در آموزش جنگ، چون اکثریت از اینا از دوران طالبات تا حال به عنوان جنگجویا هستن.
ولی به گفته آقای کوهستانی، بخش از این تندروان در ولایت زابل از گروه دولت اسلامی یا داعش حمایت میکنن.
یک بخش دیگر از اینا که رهبریشان غازی عثمان یا عکا عثمان یا قاری عثمان داره که کلانی جنگجویای آسیانیانه را داره، تیرم در زابل است، در ولسوالی خاک افغان، در مربوطات زابل و غزنی فعالیت دارن که کاملا مربوط به جریان داعش هستن.
پس از سقوط طالبان در اواخر 2001 میلادی، تندروان آسیای مرکزی به سمت مرزهای شرقی افغانستان با شبکه القاعده که از قبل با آن گروه در تماس بودند پیوستند و خانواده‌هایشان بیشتر در وزیرستان شمالی پاکستان مسکن گزین شدند. ولی پس از مدت اختلافات میان تندروان پاکستانی و آسیای مرکزی آغاز شد که جنگ‌های خونین را در پی داشت، تا بالاخره به گفته وحید مژده، کارشناس سیاسی افغان، این تندروان مجبور شدند به مناطق خاک افغان و نوبهار ولایت زابل که تحت کنترل طالبان قرار داشت مسکن گزین شوند. آقای مژده نیز میگوید که بعدها شمار از این تندروان با گروه داعش یکجا شدند.
از اوایل سال 2015 که اینا بیعت را با داعش اینا اعلان کردن و طرف شمال شروع کردن برفتن، که البته زنا و اطفال از رای موتر روان کردن که اونا با توسط امنیت ملی افغانستان دستگیر شدن. و
آقای مجده میگوید که برخلاف سایر تندروان، زنان تندرو آسیای میانه نیز در جنگهای افغانستان سهم دارند.
یکی از مشخصات این جنگجویی است که زن و مردشان همه آموزش نظامی دیدن، همه می جنگن.
آقای کویسونی میگوید که جمعه نمنگانی و تایر یولداش دو رهبر عمده تندروان آسیای مرکزی بودند که حرکت اسلامی ازبکستان را رهبری میکردند. با گفته آقای کویسونی، نمنگانی و یولداش در دوران حاکمیت طالبان به صورت رسمی حکومت موقت در حال تبعید آسیای مرکزی را در افغانستان ایجاد کردند. تحلیلگران افغان در نقش تندروان آسیای مرکزی در نارامی های افغانستان اتفاق نظر دارند. ولی شماری از کارشناسان خارجی به این باورند که این تندروان نقش برازنده ای در جنگ های افغانستان ندارند. علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن به این باور است که تندروان آسیای مرکزی که بیشتر با افکار افراطی سلفی ها پابندند در میان مردم افغانستان جایگاه ندارند. زیرا به گفته او مردم افغانستان به صورت عموم برخلاف افکار و اعمال تندروی هستند و ادعا می کند که پاکستان در تقویت و حمایت تندروان آسیای مرکزی نیز دخیل است.
شما هیچ وقت نباید نقش پاکستان رو غافل بشید. هر نوع حرکت اسلامی تندرو در افغانستان اگه ریشه یابی بشه به آسای پاکستان مرتبط میشه. سازمان اطلاعات نظامی پاکستان علاقه ای نداره که در افغانستان یک حکومت دموکراتیک بیاد رو کار، یه دموکراسی باشه و مردم به رفاه و خوشبختی و سعادت برسن.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان با تایید حضور تندروان آسیای مرکزی در جنگ های افغانستان تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر کشورهای منطقه میکند.
حکومت افغانستان خواهان همکاری بیشتر در سطح امنیتی و تمرکز فشار، تمرکز عملیات ها و تبادل معلومات مشترک میان کشورهای منطقه است تا با تروریسم چی القاعده چی طالب و چی داعش بدون هیچ نوع تفکیک و فرقی با یک همکاری مشترک منطقه‌ای و بین المللی مبارزه و برخورد صورت بگیره.
تحلیلگران به صورت عموم به این باورند که موجودیت تندروان از آسیای مرکزی در افغانستان به صورت جدی و منظم از سوی حکومت افغانستان مورد نظارت قرار نگرفته است. آنان ادعا می کنند که این تندروان همه افراد مجرب جنگی هستند که اگر جلوی آنان گرفته نشود، سهم این تندروان در بی‌ثباتی و نارامی های افغانستان شدیدتر و گسترده تر خواهد شد.
در هر نفس در هر قدم می جویم هر نظر در هر نفس در هر قدم می جویم شامگاه نیمه شبا صبح فنا لبریز میان بم حدود استیان از فنا لبریز میان بم حدود استیان در نبوده کشتان تو رزدم به جوی من شامان نیم شب صبح دم به جوی من شامان نیم شب در هر نفس در هر قدم می جویم که در آینه فطرت جا ندارد اختلاف بس که در آینه فطرت جا ندارد اختلاف در کلیسا در کنشت و در حلم شب ها صبح در می جویم هر نظر در هر نفس در هر قدم می جویم شامگاه نیم شب ها صبح در می جویم
صدای آمریکا آشنای شما رهبر اندونزیا از زمانی که یک سال قبل به قدرت رسید اولین سفر رسمیش را به ایالات متحده انجام می‌دهد. او می‌خواهد رابط ذات البینی خیش را با رئیس جمهور باراک اوباما تقویت بخشد، یک رهبر آمریکایی که کشورش با او علایق شخصی داشته و همچنان او می‌کوشد تا از شرکت‌های آمریکایی بخواهد در این کشوری که بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا را دارد سرمایه گذاری نماید. در این رابطه برگردان گزارشی را برایتان تقدیم می‌کنم. قرار است امروز جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا با رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات کند و بعداً با تاجران سرشناس ایالات متحده در واشنگتن دیدار نماید و همچنان خواهان دیدار از وادی سیلیکون است. قرار است پروژه های تجارتی به شمول پروژه های مشترک به ارزش 19 میلیارد دلار میان مقامات اندونزیایی و شرکت های آمریکایی در ساحه انرژی نیز اعلام گردد. این مطلب را یک مقام اندونزیایی که نخواست نامش افشا شود بیان کرد. رئیس جمهور اندونزیا در حالی به ایالات متحده سفر دارد که در سفرش در بریتانیا با مظاهرات مردم روبرو شد. پیتر تاچل افسر پلیس بین المللی گفته بود که من یک مبارز حقوق بشر هستم. بسیار شرم‌آور است که دولت بریتانیا از رئیس جمهور اندونزیا که یک قاتل مردم متهم به نسل کشی و سازماندهی به عمل قتل مردم تیمور شرقی است سرگرم استقبالند. رئیس جمهور ایالات متحده وقتی پسر خردسال بود در اندونزیا به سر می برد و در دوره نخست ریاست جمهوریش دوباره از این کشور بازدید کرد. این زمانی بود که او تاکید بیشتر بالای علایق ایالات متحده با کشورهای جنوب شرق آسیا می کرد. اما مانند اکثر کشورهای همسایه اندونزیا این کشور نیز می خواهد یک نوع توازن را میان ایالات متحده و چین که بزرگترین اقتصاد منطقه است حفظ کند.
اندونزیا خود را از جمله کشورهای نمی‌داند که روی ساختن جزایر مصنوعی در آب‌های جنوب چین عکس العمل جدی نشان بدهد. اما با وجود آن هم از توسعه روزافزون حاکمیت چین تا به نزدیکی جزایر ناتوانا در این کشور خود را برساند، جایی که اندونزیا می خواهد ایالات متحده در آنجا سرمایه گذاری کند. در پاسخ به نگرانی های امنیتی توقع می رود که ایالات متحده از محافظان سواحلی این کشور در سلسله جزایرش حمایت کند. قرار است هر دو زعیم موضع افرادگرایی اسلامی را نیز مورد بحث قرار دهند. اندونزیا که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد، در پیکار علیه دولت اسلامی کدام نقشی نداشته، اما از جمله ناقدین این گروه که صدها اندونزیایی را در عراق و سوریه به خود جلب کرده است می‌باشد. با وجود علایق مشترک وسیع میان واشنگتن و جاکارتا به سبب سیاست حمایوی، یکی از مشکلات بین دو کشور باقی مانده است. تجارت آمریکا سال گذشته با اندونزیا تنها 28 میلیارد دلار، یعنی کمتر از ویتنام که نسبتاً کشور کوچکتر می باشد بوده است. سرمایه گذاری خارجی در اندونزیا بخش بسیار کم عایدات ناخالص ملی این کشور را نسبت به همسایگانش تشکیل می دهد. معاون اتاقهای تجارت ایالات متحده و آسیا گفت که رقابت منطقوی برای جلب سرمایه گذاری وقت شدت خواهد گرفت که پیمان تجارتی مشارکت آن سوی اقیانوس آرام مورد تصویب کشورها قرار گیرد و عملی شود. وی گفت احتمال دارد که تا دو سال این کار صورت بگیرد. معاون اتاقهای تجارت ایالات متحده و آسیا گفت که یک مطالعه سال 2014 امکان دوچند ساختن سطح فعلی سرمایه گذاری را برای 5 سال که 60 میلیارد دلار است تخمین می کند. اما در این مطالعه از اندونزیا خواسته شده است تا بخشهای بیشتر اقتصاد این کشور را برای سرمایه گذاری باز کند و محدودیت ها را مرفوع سازد. در عین حال ضرورت احساس می گردد تا سیستم عدلی این کشور بیشتر قابل پیش بینی گردد، زیرا تعدادی از کارمندان یک شرکت آمریکایی که در ساحات تیل و کشف ساحات گازدار عمیق زیر دریا کار میکنند در این کشور محبوسند و به آنها اتهام فساد اداری زده شده است. در حالی که هدف از سفر رئیس جمهور اندونزیا به واشنگتن بیشتر برای آجندای اقتصادی وانمود شده است و ازدیاد سرمایه گذاری نیز در نظر است، اما موقف پالیسی خارجی او بیشتر سوال برانگیز است. حالا هم توجه کنید به اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. فراه بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. میمنه بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. و بغلان بلندترین درجه حرارت 21 و پایین‌ترین 6 پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. در نشست اضطراری رهبران اروپای امریک مرکزی و کشورهای حوزه بالکان در بروکسل روی اعزام بیش از 400 گارد سرحدی و ایجاد پسته‌های جدید تفتیش بحث صورت گرفت. دونالد ترامپ، یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه، میگوید اگر دیکتاتورهایی چون صدام حسین و یا معمر القذافی هنوز هم در قدرت می بودند، جهان محل بهتری می بود. بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه، بر توجهش روی حذف تهدید دهشت افغانی در کشورش تأکید کرده، گفت که این امر منوط به راه حل سیاسی است که سوری ها برای بحران در آن کشور طرح خواهند کرد. حکومت ایران از تصمیم یک محکمه امریکا در ارائه حکم حبس یک انجینیر ایرانی امریکایی به بیش از 8 سال زندان انتقاد کرد. به گزارش آژانس خبری ایرنا، این مرد که تبع هر دو کشور می باشد و تلاش برای ارسال اسناد حساس نظامی به ایران مجرم شناخته شده است. آتش سوزی در یک رستوران در جزیره سلاویسی اندونزیا حداقل 12 نفر را هلاک و بیش از 70 تن دیگر را مجروح کرد. به گفته پلیس اندونزیا، شارتی برق حوالی شب یک شنبه تعمیر 3 طبقه رستوران انول ویزیتا را تومه عریق ساخت.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های
برنامه اول صدگاهی رادیو آشنا صدای امریکا تا نیم ساعت دیگر کمکاران ما در بخش پشتو برنامه خواهد تمام کنند. دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.